أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا. واللعن على أعدائهم أجمعين. سوره مبارکه حمد که از اختصاصات امتنانی خداوند متعال و پیامبر اعظم است و حاوی مسائل بسیار عمیق و جامع همه کتب آسمانی و قرآن شریف است. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حمد مخصوص حضرت حق است، هم حامد غیر او نمیتونه باشه، هم محمود علی اطلاق ذات ربوبی است. چرا حمد مخصوص حضرت حق است؟ اولا برای الوهیتش، او الله مستجمع جمیع صفات کمالیه است. به دلیل الله بودن حمد جز او نمیتونه، حامد باشه و جز او نمیتونه محمود باشه. و ثانیاً به دلیل ربوبیتش است، چون او رب العالمین است. عالمینم جمع عالم عالم، جمعی است که مفرد نداره و اختصاص به این نداره. در عرب از این نوع الفاظ وجود داره، مثل جیش. جیش هم جمع است ولی مفرد نداره. عالم هم همین. او رب العالمینه. عالمین هم یا به دلیل این که همه چی علامت از جانب خدا بلشه نشونه است، یا ما یعلم به هست. عالم هر چیزی که منشأ علمه، آدم با توجه به او، با تحقیق در او به علم میرسه. و همه موجودات خطوط دفتر علم عملی پروردگار متعال. عالم صفحه علم خداست و هر موجودی کلمه ای از کلمات حضرت حق سبحانه و تعالی است که در آخر سوره مبارکه کهف فرمود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، ولی کلمات خدا نفاد ندونه. کلمات خدا هم موجودات هستند، همه موجودات کلمات حق هستند. به هیچ چیز اضافی، به هیچ چیز بی محتوا در عالم وجود پیدا نمی کنه. هر چی هست مخلوق خداست و هر مخلوقی کلمه ای از کلمات حق است. این قول خداست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول. خدای متعال همه موجودات رو با قولش، این قول الله، این کلمت الله. مجموعه نظام عالم یک کتابه، اما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. همه هفت آسمان و زمین و موجودات در مراتب مختلفشون یه مجموعه را تشکیل میدن که همه قولن انما امره دارم در ارادش این یه قول. خدا فرمود کن، این اثر اون قوله، کلمه تامه اون کن هست. بعد باز شده، همه عالم وسعتی پیدا کرده که کسی نه صفیه اول رو دیده، شما بعد جای نشستید یه جلوتر. خدا خیلی سلام علیکم و رحمت الله. زحمت میفتیم. خدا خیلی خداوند رب العالمین، عالمین ما یعلم به و همه چیز مبدع علم، برگ درختان سبز گرفته تا ذرات خاک همه ما یعلم به هستند و مبدع علم. لذا به بشر گفته شده است که در همه چیز توجه کنه. اولم یرو، نمی بینن. گاهی فرموده اولم ینظرو، توجه نمی کنن. گاهی هم فرموده فلیندو، نگاه کنید. اینا علامت ها هستند، اینا چشمه های علم شما هستند و از همه این ها درس بگیرید. ما تراه و عیناک ففیه عبره، اون چه چشم میبیند درش عبرت هست. پس دلیل اول حامد بودن، محمود بودن، کمال مطلق بودن اوست، الوهیت اوست. دلیل دوم ربوبیت حق تعالی است، او رب العالمین است. ربوبیت بعد است کلمه الله هست، ولی تالی تلو اسم مبارک الله هست که اسم جلاله است، مستجمع جمیع صفات کمالیه است. رب در درجه بعد قرار دارد. ربوبیت مطلق هم به غیر خدا اطلاق نمیشه. بله رب الدار، رب الابل، رب با اضافه گفته میشه، ولی رب مطلق حضرت حق است و جز به خدا رب گفته نمیشه. در ربوبیت مسئله تدبیر و تربیب، خدا هم رب است هم ربیب است، تربیت میکنه. چون رب صاحبه، چون رب مالکه، و چون مالک و صاحب است ملک خودش رو رهانه میکنه. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، خدا همه مخلوقات را به مقصد میرسونه، باش همراهی میکنه تا هر موجودی به هر مقدار استعداد داره، توان رشد داره، تکامل داره، به کمال مطلوب خودش برسه. چون ربوبیتش مطلقه و همه موجودات عالم مربوب خدا هستن، مملوک خدا هستن و در این حال مشمول تربیت الهی هستن، هدایت عامه خدای متعال، هیچ چیزی استثناء نشده. خدا همه موجودات را هدایت میکنه. تا برای بشر دو تا هدایت داره، یک هدایت ارشادی است و یک هدایت ایصالی است. خدا راه را، آدرس را به همه موجوداتی که دارای اختیارند و مکلفند، آدرس در اختیارشون قرار میده که راه درست اینه، انتخابتو درست کن. اونایی که لبیک میگن پاداش لبیکشون اینه که خدا یه قدم میبره جلو، خودش میبره، نه اینکه آدر استاد گفت تو برو. اونه که لبیک گفت اومد تو راه، خدا هم پاداشد یه هدایت ایصالی جذبه‌ای در اختیار او قرار میده. بنابراین در ربوبیت پروردگار متعال کمال محض است. ربوبیتش ربوبیت علل اطلاق، ملائکه اول مخلوق که نور پیغمبره همه مشمول ربوبیت خدا، تربیت خدا، تکمیل الهی و هدایت حضرت حق سبحانه و تعالی. یه همچه موجودی شایسته حمد است و کسی یه همچه موجودی رو جز خدا نمیتونه حمد بکنه و جز خدا کسی اینجور محمودیت رو نداره. اون محمود علل اطلاقه و حامد علل اطلاقه. در قدم اول به دلیل اینکه کمال مطلقه، در قدم دوم برای اینکه رب مطلقه. دلیل سوم، توجیه سوم برای این هم چقدر مهمه که خدای متعال جهاد رو برای بندگانش بازگو میکنه تا اینکه آدم مجذوب بشه این حمد رو جدی بگیره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دو دلیل دیگر، این چهار اسم الله، رب، رحمان و رحیم، هر کدام یک تفسیر است، یک توجیه است، یک حد وسط است برای اینکه حمد مخصوص حضرت حق سبحانه و تعالی است. رحمانیت خدا، خدا رحمتش به وسعت همه عالم وجود است، رحمت حق تعالی، رحمت رحمانیش همه موجودات را پوشش داده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مشمول رحمت رحمانیه است. رحمتک التی وسعت کل شیء، همه عالم رو رحمت رحمانیه خدا در بر گرفته، حتی آتش جهنم. غضب خدا را هم این رحمت پوشش میده، عذاب الهی را هم این رحمت پوشش میده. همه چیز در رحمت رحمانیه الهی گنجانده شده است و امام علل اطلاق است برای همه وجودات ممکن. رحمت امامت میکنه. رضا فرمود که ولذالک خلقهم، بر حسب تفسیری این رحمت قبلش اومده، بعد خدای متعال فرمود ولذالک خلقهم. اصلا مقصد خلقت تجلی رحمت بوده، خدای متعال خواست رحمت واسعی خودش رو متجلی کنه، لذا خلق رو در این وسط آفرید. این رحمت امام است، این رحمت مقصد است و این رحمت واسعی در این حد مخصوص حضرت حق سبحانه و تعالی است، لذا هر رحمتی حمدی داره، ستایشی داره. و چون وسعتش لایتناها است، در خور کسی نیست، احاطه داشته باشد، خدای متعال خودش محیط رحمت خودش است، خودش هم حامد است، خودش هم محمود. و توجیه چهارون یا حد وسط چهارون رحیمیت حضرت حق است. خدا رحیمیتش یعنی ابدی بودن، هم ازلیه هم ابدیه، استمرار داره. رحمت رحمانیه وسعت داره، ولی رحمت رحمان رحیمیه انقطاع نداره، نفاق نداره. برای کفار رحمت رحمانیه تا دم مرگه رحمت رحیمی، ولی از اون به بعد دیگه رحمتی به اینها نمیرسد. اما برای مؤمنین، برای فرشتگان، برای انبیا، برای موجوداتی که عصیان ندارند، رحمت حضرت حق پایان نداره، چون لایتناهای ابدی هست، جز خدا کسی به اون احاطه نداره. خدا خودش محیط بر این رحمت خاص خودش هست و جز خدا هم کسی نه احاطه دارد نه قدرت دارد که حامد باشد یا محمود باشد. و پنجمین اسم مالک یوم الدین است. این مالک یوم الدین، خدا مالک دنیاست به دلیل رب العالمین بودن و مالک عالم آخرت، مالک یوم دین است، روز جزا هست، روز حساب هست و روز دین است که لا ینفع فیها الا الدین. این یوم دین که همین دینی که ما ازش دم میزنیم، اگه مراد این باشه، به انواع مختلف میشه ازش یاد کرد. یکیش اینه که لا ینفع فیها الا الدین، و معنی دیگر یوم الدین، اگر دین منظور همین باشد که ان الدین عند الله الاسلام لا یدینون دین الحق، اگر این مراد باشه، یکی از چیزهایی که میشه ازش برداشت کرد اینه که دین حقیقتش در روز قیامت خودشونشون میده. جمعه نماز میخونیم، امر اعتباریه، وجوب امر اعتباریه، قراردادیه، اما حقیقت نماز رو اینجا هیچ کسی درک نمی کنه. اونجا که میریم میبینیم نماز یک جلوه ای از جلوات حضرت حق سبحانه و تعالی بوده، که ما اینکه خدا اینجا فرموده، ولی ما همون مثل تسبیح است که بلکه ناطف قمانه تسبیح هم خدا فرموده این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، این نهی مال ذوی العقوله. خدای متعال نماز رو دارای عقل معرفی کرده، نماز ناهی از منکر است، ولی کی متوجه؟ کی از نمازش یه اثر اینجوری دیده که کار بد میخواد بکنه؟ از اول نیت رو نمیذاره بیاد، در باطن بازدارنده است. اگه نیت اومد باز میگه نکن، و اگر انجام داد در مقام رفع میاد، تنها هم میگه که زود توبه کن، این گناه موندنش برای تو خوب نیست. تنها عن الفحشاء و المنکر، اینکه تو این عالم آدم ازش دریافتی نداره که، ولی در عالم قبر نماز یکی از پاسداران شیشگانه است که از شیش طرف آمدن ما را حفاظت کنند. نمازی حقیقت زبل و قوله و کارایی داره و نقش داره. این را در اونجا ما متوجه میشیم. یا از سامو جنتون من النار، ما اینجا روزه میگیریم، ولی کی در روزه اش احساس میکنه که یک سفری است یا یک زرهی است؟ چون روزه میگیریم آتش نفس کنترل میشه، آتش نفس ملکوتش هم آتش جهنمه. اینجا که ما روزه میگیریم و از بسیاری از گناهان به خاطر روزه داریم مسئول میشیم، خدا هم توفیق ترک گناه میده و هم چون روزه میگیریم خدا خیلی از گناهان رو اجازه نمیده بیاد سراغ ما. چطور در مورد حضرت یوسف خدای متعال فرمود کداره کرده نصر فعن حسو عبد فخش، نه یوسف نکرد. ما به سوء و فحشا گفتیم به طرف یوسف نرو، منصرف کردیم سوء و فحشا را از این که حول یوسف دیده بشن، مثلا نزدیک نشدن به یوسف. روزه یه همچی خاصیتی داره، روزه بدیها رو میگه نرید سراغ روزه دار. روزه نمیگرفتیم، چقدر گرفتاری داشتیم، چقدر غبار دل ما را آلوده میکرد، روزه میگیریم پاک. ولی اینجا که کسی این حقیقت رو درک نمیکنه، برای ما که ملموس نیست جون نبودن. روز قیامت بروز میکنه حقایق دینیه از اعتقاداتش گرفته تا اخلاقیاتش، که برمود الحسد و یأکل الایمان، چجور ایمان رو میخوره اینجا که کسی نمیفهمه. ولی تو اون عالم رذایل اخلاقی، فضایل اخلاقی، اونجا حقیقتشون رو، ملکوتشون رو خدای متعال بروز، هم در اعتقادات، هم در ملکات و سجایا، هم در اعمال جوارحی، دین حقیقتش اونجا برملا میشه، هم برای فجار کفار بدبختی هاشون معلوم میشه به خاطر بیدینشون بوده. لم نکم من المسلمین، اینجا کار بد میکنه، اونجا میفهمه که اگه نماز خونده بود در سقر نبود، اعتراف میکنه که لم نکم من المسلمین. لذا یوم الدین، این روز دین هست، هم روز حساب هست، روز جزا هست، که کما تدین و تودان و هرچی به این عالم قرض بدی همونو به پس میده، چیز بد بهش نده، تا چیز بد تحویل نگیری. جزاست دیگه، آدم یک کاری میکنه، عمله، این عمل عکس العمل داره، میشه جزا. یا روز حسابه، لیسم نامن لم یحاسب نفسه کل یوم مرته. اگه اینجا ما اهل حساب کتاب بودیم، کارهای خوب رو از دست نمیدادیم و کارهای بد رو برای خودمون آتش افروزی نمیگه. ولی اینجا که حساب نکردیم، اونجا به مقام حساب که آمدیم میفهمیم که عجب از دست دادیم. اونجا روز حسابه، هم جزاش، هم کیفرش، همه بر اساس محاسبات است که دقیق ریاضی آدم متوجه میشه، و اگر اون حساب رو اینجا داشت، اونجا براش آسان میشد عبور از این امور. رضا مالک یوم الدین بودن، این خودش وضع جمیله. روز قیامت یوم الدینه، روز ظهور عدل، و عدل قشنگ، عدل از صفاتی است که دل میبره، عدالت رو همه دوست دارن، و روز بروز عدل الهی روز قیامت است. مرحوم آیت الحق شیخ محمد حسین اصفهانی مفسر علی الله مقامه، مطالبش الفاظش هم نور داره، خودش جزء عرشیانه، جزء واصلین در سیر و سلوکه، جز کسانیست که به مرتبه توحی خدا نائلش کرده. لذا عباراتش رو گاهی من اینجا میخونم، هم خودم خیلی خوشم میاد، و هم میدونم برای شماها جاذبه داره. میفرمایند که ثم ان فی ذکر هذه الصفات بعد اسم الجلاله، استجماع و جمع صفات الکمال کما مر بیان و اشعارون به انحصار جهات الحمد فیه سبحانه. چرا؟ لأن من یحمده الناس انما یکون حمدهم و تعظیمهم لأحد امور اربعه، اما لکونهی کاملاً فی ذاتهی و صفاته، یه جهت از این جهت که صفات کمالیه در موجود و جمعه، چون کامل در ذاتش است و صفاتش است، بنابراین محمود است، بنابراین حامد است. خدا حامد بودنم جز صفات جمالیه حضرت حق است، محمود بودنم جز صفات جمالیه حضرت حق سبحانه و تعالی است. و اما لکونه محسنن علیهم و منعمن علیهم، رحمان رحیم اینو میگه دیگه، اما لکونه محسنن علیهم و منعمن علیهم و اما لأنهم لا یرجون الفوز فی الاستقبال و الحال به جزیل احسانهی و جلیل امتنانهی عاجلن او عاجلن. کسی امید به فوز داره، رستگاری داره، هم در استقبال هم در حال، به جزیل احسانه و جلیل امتنانه. خدای متعال محسنه، مجمل هست، عاجلن و عاجلن جزیل احسان اوست که ما را به فوز میرسونه، به فلاح نائل میکنه. و اما لأنهم یخافون من قهره و کمال قدرته و سطوته فکأنه جل و علا یقول یا ایها الناس ان کنتم تحمدون و تعذبون للکمال الذاتی و صفاتی فانی انا الله. و اگر به این خاطر، خب من خودم اینو دارم، فانی انا الله. و ان کان للاحسان و التربیه فانی انا رب العالمین. و ان کان للرجاء و طمع فی العاجل انا الرحمن. بخواید اینجا خیر ببینید دیگه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شما خیر کار خیر انجام بدید خیر میبینید، دست منه. انا الرحمن او فی العاجل با الف همزه و انا الرحیم. اگر تو اینجا میخواید بد نبینی، سر سفره رحمان قرار ببینی. اگر در عالم آخرت میخواید احسان ببینی، زیر سایه رحیم بری، سر سفره او قرار بگیری. و این کان للخوف من کمال القدرت و سطوه و انا مالک یوم الدین. اون دفعه ازشون نقل کردیم که کسانی که به جایی رسیدن در اثر تفکر در این آیه مالک یوم الدین، یه خورده توضیح دادن. و این کان للخوف من کمال القدرت و سطوه، خدا بهمون بده، و انا مالک یوم الدین. به ملاحظت صفات الخمسه و توحید فیها کما اشرنا الی فی کل منها یظهر السر فی انحصار استحقاق الحمد بالله جل و علا و الذی لا ینبغی الاشتغال به حمد من صفا و حمد من سوا و هذه الامور. این جای دقت هست و جای تذکر هست. و هذه الامور هی جهات المعبودیه التي دلت علیها کلمت الجلاله علی مصبق. اینا هم اقتضای اینو داره که کسی که سر سفره ایجاد الهی، آفرینش حق، احیاء حق، رزق حق نشسته، حامد باشه و حمد الهی رو اصل حمد بدونه، و هم این که هم اینا موجبه اینه که شما بگید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، منتها همه اینا رو در کلمه الله دیده. اینا یا الله میگفتن غیر از یا الله ما، یا الله واله میکند عبد را، حیران میکند عبد را، رمز عشق به کمال مطلق و جمال مطلق. میفرماین همین صفات هیه جهات المعبودیه، این که خدای متعال معبود علل اطلاق هست و معبودی غیر او نیست، رمزش همین صفاته که همه اینها در کلمه جلاله مستطره. الحمد لله، الله 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 الله. پس صفات الاربعه به منزلت تفصیل لذالک الاجماع، اجمال کلمه جلاله است. این چهار صفت توضیح و تفصیل اون اجماله. فکما، اینا همش دقیقه، خیلی الهی بوده. عاشق محمد حسین جز افراد کامله، بوی انبیا رو میداد. فکما ان قارئ السوره یقرا هذه الآیات اولا ثم العبادت و الاستعانه، این آیات رو میخونه بعد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. کذالک قارئها بعقله و قلبه یتصبر هذه المعانی و یصدق بها فی قلبه بحسب قلبه حالات بحسبها ثم یسیر موحدا فی العبادت و الاستعانه. در مرحله لفظ و فهم و ذهن خوب این آیات رو می، ولی اگر عقلش هم قاری باشه قرائت کند این سوره رو، این ظاهر این الفاظ روح داشته باشه، باطنش، قلبش، سرش، اونا مگر قرائت بکنن متیق فإن هذه الأمور مجامع الإيمان بالله واليوم الآخر التي يبتني عليها العبادة والدين ابتناء الفروع على الأصول بقدر قوة هذه المعارف وقوة حصولها عند النفس. اگه انسان معرفتش کامل بشه، اون معرفت اصل به این عبادت فرع و میوه اون هست. علی الوجه کامل تفرع الثمره و علی الشجره، فان تفرع الثمره علی الشجره، فان کل عمل نبات و کل نبات لا غنا عن الماء، اما تاب سقیه و غرسه تاب ثمره. امیرالمومنین در نهج البلاغه اینجور فرمودن: وعلم ان لکل عمل نباتا و کل نبات لا غنا به عن الماء و المیاه مختلفتون، اما تاب سقیه و تاب غرسه و حلت ثمرتو و ما خبثت سقیهو خبثت غرسهو و امرت ثمرتو. هم الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. باید غرس طیب باشه، هم با آب شور نمیشه بذر خوب رو رشد داد. هم باید ما طیب باشه، هم باید غرض طیب باشه. لذا البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه. این عقلانیت آبیاریه. اون وقت نمازی که آدم میخونه، عبادتی که میکنه، یا این مراحل چهارگانه اعتقادی به صفات حق در وجود انسان به صورت شجره طیبه داره ثمرات طیبه خواهد بود. صلوات بر آن.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
آی سلطانی.